بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. إن شاء الله خداوند عزاداری ها و تبلیغات شما فاضل محترم رو و همه ما ها رو قبول بکنه و معذور باشید و این عزاداری ها در پیشبرد اهداف اصیل حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه مؤثر باشه ان شاء الله. و حتما هم مؤثر بوده و هست و خواهد بود که هرچه ما داریم از محرم و سفر داریم. گرچه در ایام عزاداری توجه خاصی به ائمه علیهم السلام و حضرت ابا عبدالله و اهداف اونها به وجود میاد، اما در عمل و در خارج گاهی ما مبتلای به شبهه میشیم که آیا واقعا ما در طول زمان انقلاب به اهداف نزدیکتر شده ایم یا دورتر شده ایم، آیا واقعا به اهداف توجه هست یا به ظواهر توجه هست ولی به عمق مسائل کمتر توجه هست. نمیدونم، انشاءالله که به اهداف توجه شده و نزدیکتر میشیم. ولی وقتی حقایق موجود در جامعه رو بهش نگاه میکنیم، نگران میشیم آیا فاصله طبقاتی کمتر شده یا زیادتر شده، آیا تدین افراد بیشتر شده یا کمتر شده، یا آیا بصیرت و بینایی و شناخت مقاصد اصلی انقلاب اسلام بیشتر شده یا متوقف شده یا خدا نکرده فقط گرد بوده. آیا به تعبیر مقام رهبری، مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی، توجه به استقلال و اسلام و دوری از فردگرایی و ارتباط با بیگانگان و تکیه بر بیگانگان و دشمن زیادتر شده یا کمتر شده؟ شاید ما پرتوقع هستیم و نگران میشیم و در واقع عامه مردم هم تدینشون بیشتر شده و هم توجهشون به اهداف بیشتر شده و هم دوریشون از توسل به بیگانگان بیشتر شده انشاءالله. ولی در هر حال من و شما نباید اکتفا کنیم به همین درس و بحث متعارف خودمون. البته درس و بحث متعارفمون را هم نباید تعطیل کنیم، نباید بیشتر از این تعطیل کنیم، تعطیلاتمون هم خیلی زیاده، اما غفلت از اهداف اصلی و مأموریت‌های روحانیت و فضلا و طلاب هم خود یک مشکلی است که اگر این غفلت پیدا بشه خیال میکنیم دشمن موفق تر میشه. البته عداوت دشمن و دشمنی دشمن طبیعیه و دفاع و حمایت و مقابله ما هم طبیعیه و باید باشه و همیشه بوده و این درگیری و جنگ و این تقابل از بدو اسلام تا امروز بوده و هست و خواهد بود، ولی در هر مقطعی از زمان هر کدام از ماها یک وظیفه‌ای داریم و مسئولیت‌هایی به عهده داریم که آیندگان در باره گذشتگان قضاوت میکنن و میگن که ما یه دوره رسید، ما آخونده همه کاره شدیم و حتی حاکم شدیم و قدرت رو به دست گرفتیم، اما این قدرت رو درست ازش استفاده کردیم و در دوران اقتدارمون چقدر خدمت کردیم، چقدر به اهداف اصلی و مقاصد اصیل اسلام و انقلاب کمک کردیم. البته کتاب خیلی نوشتیم، مقاله خیلی نوشتیم، کتابخونه ها رو خیلی پر کردیم، ولی عباد الله رو، بندگان خدا رو، ایتام آل محمد رو، نسل جوان رو، جوان امروز و فردا رو چه جور تربیت کردیم، چه دخترش رو و چه پسرش رو. خب این بحث اگر ادامه پیدا بکنه و تمام وقت رو میگیره و من هم شاید بیشتر از این حق نداشته باشم در بعد یک جلسه بحث و درسی بیشتر از این اشاره کنم، ولی در هر حال این مقدار ضرورت داره که گاهی خودمون به خودمون بیاییم و خودمون از خودمون بپرسیم امروز که همه کار هستیم چه کار میکنیم، دیروز که هیچ کار بودیم چه کار میکردیم، و فردا آیندگان درباره امروز من و شما حتماً قضاوت خواهند کرد، حتماً قضاوت خواهند کرد. آیا دنیا من و شما رو گرفت یا نه؟ آیا ما دنبال زندگی رفتیم و حواسمون جمع استفاده از امکانات و از قدرت‌ها شد؟ به نمایندگان مجلس نگاه میکنیم، به قضات دستگاه قضایی نگاه میکنیم، به مجریان دستگاه اجرایی و دولت نگاه میکنیم، به مجموعه نگاه میکنیم، به حوزه های علمیه نگاه میکنیم، به دانشگاه ها و دانشجوها و دانشگاه ها و دانشکده ها نگاه میکنیم. حرف خیلی هست، ظواهرم نشان میده که انشالله خدمت خیلی بیشتره و کار خیلی زیادتره، ولی اما نتایج را نمیدونم، باید ارزیابی کرد. شاید من پرتوقع هستم. امیدواریم خداوند از همه من و شما قبول کنه و توفیق بده بتونیم انجام وظیفه کنیم و در پیشگاه خدا پاسخ داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره نفقات بود. در اول بحث گفته شد که نفقه در سه مورد واجب هست، یکی زوجه، زوجیت، یکی قرابت و سوم مالکیت، موجبات وجوب انفاق این سه قسمت هست: زوجیت، قرابت و مالکیت. در زوجیت بحث مفصلی انجام شد که نفقه زوجه واجب است بر زوج و خصوصیات انفاق و کیفیت نفقه و شرایط آن که تمکین بود و کیفیت آن که تملیک بود نه تمتیع، و بسیاری از خصوصیاتی که فروع فقهی داشت و الحمدلله بحث شد و زوجیت تمام شد. خوشبختانه در شرایط فروعات خوبی هم آخر بحث داشتن که در موارد جدایی زن و شوهر به طلاق و یا به فسخ مواردش رو ذکر کردن و مسئله انفاق رو هم روشن کردن. امروز بحث ما از نوع دوم شروع میشه، یعنی قرابت، که انفاق در اقربا واجب هست و اصل وجوب انفاق بر قرابت کیفیت این انفاق و دوائق در حقیقت سه بخش هست که در شرایع مطرح شده. لا اشکال در وجوب انفاق بین عمودین و ولد و بین ولد و عمودین، یعنی ابوین، بر پدر و مادر واجب است انفاق بر ولد، بر ولد واجب است انفاق بر پدر و مادر. اصل وجوب انفاق نسبت به والدین و ولد هیچ تردیدی درش نیست. البته صاحب جواهر و بعضی از بزرگان دیگه قبل از هر دلیلی به اجماع تمسک میکنن و میگن اجماع مسلمین نه مؤمنین تنها، یعنی بین عامه و خاصه اتفاق هست در وجوب انفاق. ولی از نظر برخی از اعاظم، شاید حق هم با اینها باشه، ما تصور میکنیم حق با اینها هست که این قبیل اجماعات که مستند به آیات و روایات هست اجماع مصطلح ما نیست. اجماعی که در برابر کتاب و سنت و عقل یکی از ادله حساب میشه چنین اجماعی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این اجماع مستنده، اجماع متکیه به آیه قرآنه، متکیه به روایات بابه. خب در آیه شریفه دارد که و من فلیون فرصت من سعر، البته این آیه مورد بحثه، اونی که دلالتش صریح تره آیه دیگه است که دلالتش روشن‌تره و بحث زیادی هم نداره. عرض شد که آیه شریف این هست: علل مکررم این آیه رو خوندیم، علل مولود لهو رزقهن و کسرتهن بالمعروف، از سوره بقره ما یه 233 در گذشته قبلا همون در بحث زوجه بحث کردیم، ولی این صراحت در باره مولود له، مولود له یعنی اب، یعنی به اصطلاح والد، علل مولود له یعنی بر پدر است، رزقهن و کسوتهن بالمعروف، مولود له باید رزق و کسوت به اصطلاح زوجشو بده. خب حالا این آیه به ابن چقدر دلالت داره؟ مولود و لحظه شده، این هنه اختصاص به همسر داره و زن داره، یا چون کلمه مولود و لحظه شده ولد هم به اصطلاح مشمول هست. حالا آیه بعد که گفتم در سوره طلاق هست، لیون فرزو ساعت من ساعتهی و من قدر علیه رزقه او فلیون فرم ما آتاق الله. خب حالا لیون فرزو ساعت من ساعته، این راجب مقدار، راجب کیفیت، راجب حالت غنا و فقر. اصل حکم رو شاید از این نشه استفاده کرد، ولی آقایون بهش استدلال کردن. در هر صورت این اجماع که آقایون اولین دلیلشون رو ذکر میکنن مورد تردیده که آیا به اجماع بین مسلمین و مؤمنین، یعنی بین عام و خاصه، میشه اکتفا کرد لولا این آیات و روایات یا نه. ظاهرا خیلی به چنین اجماعاتی نمیشه تمسک کرد، روی مبانی گذشته، همینطور که عرض کردم اجماع مستنده. اما ادله‌ای که میشه بهش تمسک کرد، یکی همین آیه شریفه علی المولود هست که صرف به خاطر کلمه علی المولود نمیشه گفت ولد رو خارج کنیم از لزوم کسوتهن و رزقهن و کسوتهن. حالا لینفق امر باید انفاق بکند، زوسعه من سعته، شما که داری باید انفاق بکنی، و من قدر علیه رزقه او فلینفق مما آتاه الله. حالا شما که نداری جور نیست که هیچی نداری، بالاخره ما آتاق الله رو داره، مقداری داره، منتهی زوسعه نیست، در برابر زوسعه من ما آتاق الله، من ما آتاق الله نه یعنی فقیره چی نداره، زوسعه نه یعنی غنی و ثروتمند درجه یک، زوسعه یعنی امکاناتی داره و دارای امکانات انفاق هست، در مقابلش من قدر علیه رزق و فریان فقمان ما آتاق الله، اما مقداری که میتونه باید انفاق بکنه. حالا این فلیان فق، آیا این امر در حقیقت راجع به اطلاق شامل ولد و ابوین میشه یا نه؟ مگر این که بگیم اون اجماع در حقیقت مورد رو معین میکنه که این لینفق و لینفق سر زوسعه و یا علل مولود، میگه والدین در درجه اول هستن، پدر و مادر که ازش تعبیر میکنن به عمودین، پدر و مادر در درجه اول هستن، بین پدر و مادر و ولد این اجماع هست که دو طرف فضیون فقدو ساعت من ساعته، اگر پدر و مادر فقیرن و ولد زوسعه است، علال ولد امیون فقد علا والده، و بالعکس پدر و مادر باید بر ولد انفاق بکنن و رزقهن به کسوتهن. مورد اجماع اجماع اقلا غلط رو مشخص میکنه. حالا اگر اصل وجوب رو بگیم مستنده ولی متعلق ولد والدین هستن قدر متیقن، چون اجماع موردش والدین و ولد هست، یعنی همه مسلمین معتقدن که ابوین واجب النفقه ولد هستن و یا ولد واجب النفقه ابوین هست، بالمعروف یا علن معروف هر مقداری که دارن. حالا مسئله کیفیت و مقدار و بحث تملیک و تمتیع و اینا رو بعد عرض خواهیم کرد. فعلا راجع به اصل وجود بین عمودین و ولد بعد از این آیه، این دعای شریفه و اجماع که قدر متیقن وجوب رو مشخص میکنه، روایات باب هست از اهل سنت و از ما. روایاتی که از اهل سنت هست همون روایتی است که بارها در بحث قبلی خوندیم. استدلال به اون روایت رو خوب دقت کنید که تفاوت میکنه با بحث قبلی. روایت حقیقتش این بود که، یعنی جریانش این بود که جاءت امرأت و ابی سفیان الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قالت که ان ابی سفیان رجل شحیح، انتقاد کرد از شوهرش، گفت ابی سفیان آدم بخیلیه و من پنهانیه از او به اندازه کفایت خودم و بچم از اموالش برمیدارم بهشم نمیگم، یعنی ابو سفیان متوجه نمیشه که من از اموالش برداشتم. هل علیه شیئون، آیا این اشکالی داره؟ حضرت فرمودن خذی مما یکفیک و ولدک. خب خذی مما یکفیک و ولدک دلالت میکنه بر این که ولد واجب النفقه پدر هست و زوجه و همینطور زوجه هم واجب النفقه هست، منتهاش خب بحث زوجه رو قبلا گفتیم. اما دلالت بر وجوب انفاق بر ولد رو این حدیث کاملا دلالت میکنه. اگر یادتون باشه اونجا گفتیم، اگر یادتون باشه اونجا گفتیم که مرحوم شهید از این حدیث 10 تا استفاده کردن، ما 2-3 تاش رو ایراد داریم، بقیهش رو قبول داریم. مثلا گفتن که خب دلالتش بر وجوب انفاق بر زوجه و بر ولد مسلمه که پدر باید در حقیقت هم انفاق نفقه ولد رو بدهد هم نفقه همسرش رو باید بدهد. اما راجع به این که زن میتونه بدون اجازه شوهرش بره شکایت شوهرش به کسی بکنه، خب این یه بحث قضاییه. گفتن که مرحوم شهید گفتن که از این حدیث استفاده میشه که اگر مظلوم واقع شد و مورد ستم قرار گرفت، این حق رو داره که بره از خونه بره بیرون بدون اجازه شوهرش و شکایت شوهرش رو به قاضی اهل قضا بکنه، برای اینکه سلام علیکم ورحمة الله، بالاخره همسر ابی سفیان بود و پیش پیغمبر آمده بود و مخفیانه هم آمده بود و گفت بدون اینکه او بفهمه من از اموالش برمیدارم. پس اولا شکایت از خروج از بیت برای در جایی که مظلومه باشد برای شکایت از ظالمش، حالا اگر ملاک را کلی تر بگیریم چه ظالمه شوهرش باشه و چه ظالمش دیگری باشه، حق داره که بره شکایت بکنه. خب این یک حقیست که در قانون اساسی ما هم به تعبیر خوبی آمده و آن اینه که هر انسانی حق دارد به محکمه مراجعه کنه و شکایت از هر کسی بکنه. این حق اختصاص به مردانه داره، چه مرد و چه زن حق داره به دادگاه مراجعه کنه و بگه من مورد ستم قرار گرفتم، حالا چه از شوهرش، چه از برادرش، چه از مثلا همسایش، هر کس هست. این یک حقه. شهید میگن از این حدیث نمیشه استفاده کرد، چون زن ابی سفیان آمده پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و شکایت کرده. یا مثلا استفاده کردم که صدای زن عورت نیست، زن اگر بخواد بره عادی صحبت بکنه، این حدیث دلالت میکنه که صدای زن عورت نیست. اگر عورت بود باید پیغمبرش میگفتن مثلا تو نباید مثلا صحبت بکنی، در حالی که حرفاشو گوش کردن کاملا، بعدم بهش گفتن که خوزی حرف کنم ما یکفی که بولدک
دل
معروف.
عنوان شکایت نمیشه رسید، ادعا کرده، ایشون سوال کرده، نه اینکه شکایت کرده. اگه شکایت دیدن باید بیانیه می آورد، مسائل دیگه رسیدگی.
نه حالا ببینم، عرض کردم که حالا استفاده از این روایت این مقدار هست که زن در غیاب شوهرش بدون اجازه شوهرش میتونه برای تظلم بره پیش کسی یا نمیتونه. قدم متیقن این دلالت رو داره. حالا شکایت نیست، خیلی خوب، تظلم کرده، اومده پیش امام جماعت، اومده پیش امام جماعت مسجد، اومده پیش عالم روحانی محل، اومده پیش پیغمبر اکرم که احکام خدا دست او بوده، بعد هم میگه حل علیه شیعون، یعنی من اشکال برای من داره یا نداره، من یواشکی از اموالش برمیدارم مصرف میکنم. او واقعا نگرانشه، یعنی خودش نگران اینه که آیا گناه میکنه که از اموال شوهرش بدون اجازه برمیداره یا نه. از کی باید بپرسه؟ خب از کسی که مسئله و حکم خدا رو میدونه باید بره بپرسه. حالا شما بفرمایید استفتاء است و جواب فتوا. گفتن بله همینطوره، بعضی گفتن استفتاء است جواب فتوا، بعضی هم گفتن نه خیر شکایت است و قضا، حضرت هم قضاوت کردن، ولی زا از اینجا گفتن قضاوت به علم هم جایز است. دو سه تا استفاده هایی که کردن، یکی هم همینه که این دلالت میکنه بر اینکه قاضی با علم خودش میتونه قضاوت کنه، و اینکه حضرت فرمودن خذی من ما یکفی که و ولده که بالمعروف، این قضاوت باشه. چرا؟ تون حضرت علم پیدا کردن از این حرف، یا علم داشتن، یا والا همین علم عادی که از طریق به اصطلاح متظلمی براشون به دست اومده قضاوت کردن، چه اشکالی داره؟ بعد یا خواستن از این مثلا استفاده کنن. حالا این استفاده ما خیلی اینا رو دیگه نمیشه مطلب خشخاش گذاشت، ولی میشه مثلا استفاده کرد. اینکه صوتش عورت نیست میشه استفاده کرد، اینکه خروج از بیت براش جایزه میشه استفاده کرد، اینکه از غائب میشه شکایت کرد و درباره غائب میشه نظر داد و یا قضاوت کرد، باز میشه استفاده کرد. چون حضرت قبل از اینکه از ابو سفیان بپرسن، همینقدر که اطمینان پیدا کردن که این درست میگه، فرمودن که خوزیم ما یک فکر و ولده. حالا اینا قبلا بحث شد و ما گفتیم 10 تا استفادهی که مرحوم شهید از این حدیث کردن، بعضی هاشو قبول داریم، بعضی هاشو قبول نداریم، اجمالا هم اشاره کردیم.
آجا خروج از بیت از کجای این روایت در میاد؟ خروج از بیت بدون اجازه شوهر،
برای اینکه میگد من غیر علم ابو سفیان اومده، علیه ابو سفیان اومده، میگه من یواشکی من این کارو میکنم. متن عبارت هم اینه که ان هند امرأت ابی سفیان جاءت الی رسول الله فقالت ان ابی سفیان رجل شهیح لا یؤتی ما یکفینی و ولدی الا ما آخذ منه سرا و و لا یعلم. حالا یه چنین جمعه رو اجازه گرفته از ابو سفیان بیا به پیغمبر بگه؟
نه نگه،
اجازه خروج گرفته، گفته من میخوام از خونه برم.
چی ازش در نمیاد؟
بله میگه چی؟ میگه من میخوام برم زیارت پیغمبر.
نه اجازه خروج از منزل گرفته و اومده دیگه،
هر اجازه گرفته است که میخوام برم شکایت بکنم یا میخوام برم چی کنم. بالاخره حالا من عرض کردم ما نمیخوایم خیلی مرتب خشخاش بگذاریم که همه این استفاده ها از این حدیث صحیح نیست. راجب
من عرضم اینه که اصلا این چون ابو سفیانه چه بسا این قضیتون فی الواقعه باشه، یعنی تسلیم نمیتونه
قضیتون فی الواقعه، ولی از این قضیتون فی الواقعه این حکم این فرموده پیغمبر اکرم خذی ما یکفی که و ولدت یا قضاوت یا فتواست، از این دوتا که خارج نیست که
مورد هم مهمه که ابو سفیانه اگر...
یعنی فقط درباره ابو سفیان اگر نداد میشه، اما اگر من اگر ندادم نمیشه.
سوابق ابو سفیان،
ابو سفیان که دشمن بوده اگر نداد پیغمبر گفتن از اموالش میتونی بری برداری میشه، ولی من و شما اگر ندادیم و اموال داریم و در اختیار همسرمونم هست و میتونه برای بچهش برداره و دا بچهش داره مثلا از بیشیری از گرسنگی داره هلاک میشه و اگر به شوهرش بگه شوهرش هم شکیهه اینجا نمیتونه، انصافا این مقدارها رو میشه استفاده کرد که جایز است بره و استفاده بکنه. حالا ما کار نداریم، ما الان اونی که در بحث ما هست راجع به انفاق در ولد که بر والد انفاق ولد واجب است، این مقدار دلالت میکنه انصافا که نفقه ولد بر والد واجب هست. خب حالا شما بگیدین حدیث عامیه، خب مدرک اون اجماعی که صاحب جواهر فرمودن من المسلمین فکیفه من المؤمنین درست میکنه که میشه اجماع مدرکی از این روایت، اما ما روایات فراوانی داریم که به تعبیر صاحب جواهر متواتر هست و در حقیقت یا غریبه به تواتر. حد اقل دو سه تاش رو من اشاره میکنم، یکی دو تاش رو در باب 11 از مسائل شیعه در جلد 15 در باب 11 از نفقات این روایات اومده و یکی دو تاش رو اشاره میکنیم که در بحث ما دلالت میکنه. یکیش روایت حریز هست، عرض کنم که میپرسه که از ابی عبدالله علیه السلام قلت له من الذی اجبر علیه و تلزمنی نفقته، سوال خیلی صریح دیگه از امام صادق علیه السلام سوال میکنه کی هست که من مجبور هستم نفقش رو بدم و در حقیقت اجبر علیه و تلزمنی تکلیف شده و این تکلیف بر من لازم اجرا هست. حضرت فرمودن قال الوالدان والولد و زوجه، پدر و مادر و فرزند و همسر. این یک روایت که از حریز ذکر شده و موثقه تعبیر میکنن ازش. در صحیح حلبی آمده است که عین همین تعبیر منتهی یک کلمه اضافه شده، قال الوالدان والولد والزوجه والوارث الصغیر. حالا اینو بعد باید بحث بکنیم که والوارث الصغیر در کنار والدان و کنار ولد مقصود کیه و چگونه باید جمع کرد بین این روایت و بین به اصطلاح سایر روایاتی که اختصاص به اصطلاح والدان و ولد داره باید بحث کرد. ولی بعضی فرمودن مقصود از وارث صغیر یعنی برادر و عرض کنم که و عمو و برادر اخ، اینا مثلا وارث صغیر هستن. وارث صغیر یعنی در مرتبه بعد در حقیقت میشه گفت وارث هستن، چون در مراتب ارث تا وقتی که ولد و ولد و ولد ولد هست نوبت به برادر و مرحله بعدی ها نمیرسه. این بحثی است که در باب ارث گفته شده و در جای خودش هست. حالا این جمله مورد استدلال ما فعلا همین بخش اولش هست که حضرت در وقتی پرسیدن که چه کسی را ما واجب به نفقه حساب میشه، فرمودن الوالدان والولد. یا در روایت محمد بن مسلم داره که باز از امام صادق سلام الله علیه هست که من یلزم الرجل من قرابته من ينفق علیه، چه کسی هست از اقربا که حتما باید به اصطلاح نفقش رو داد؟ قال الوالدان والولد والزوجه. این هم روایتی است که هم صحیحه و هم دلالتش صریحه، قدر متعقلن والدان و ولد و زوجه هست. یا در عرض کنم که مرسل جمیل ابن دراج هست که اونجا دارد لا یجبر الرجل الا الا نفقت الابوین والولد. عرض کردم در این باب روایات عدیده هست که خوب ازش تعبیر شده به روایات متواتره و دلالتش دلالت خوبی هست که صریح هست در والد و ولد. یه روایت هم هست که دلالت داره، حالا با صراحت نیست ولی کمتر از صراحت هم نیست. این روایت از امام صادق سلام الله علیه هست، عبدالرحمن ابن حجاج. عرض کنم که حالا من درست نمیدونم این آقای عبدالرحمن ابن حجاج رو، وضعیتش شاید مدر رجالی فرصت نکردم مراجعه کنم، ولی همه استدلال به این روایت کردن در مقام استدلال. حضرت فرمودن که از حضرت صادق علیه السلام است، خمستون لا یعطون از زکات شیئن الاب والام والولد والمرأة و ذالک انهم عیاله لازمون له. خب حالا این مستقیما نمیگه واجب نفقه هستن، ولی میگه زکات نمیتونه بهشون بدی. یعنی آدم اگر بدهکار زکات بدهکاره، زکاتو باید به فقیر بده. خب حالا اگر همسرش فقیره، اگر بچهش فقیره، میگه بله به بچه فقیر زکات نمیشه داد، یعنی باید نفقهشو بدی ولی زکات نمیتونی بدی. این دلالت میکنه برای اینکه واجب النفقه است که نمیشه، چون ذیل روایت هم تعبیر داره که ذالک انهم عیاله لازمون له، به خاطر اینکه اینا عیال او هستن. عیال یعنی من یعوله، یعنی کسی که به گردنش هست که باید اونها رو اداره بکنه. انهم عیاله، پس والدین و ولد و همسر اینا عیالی هستن که زکات نمیشه بهشون داد، زکاتو باید به فقیر بیرون از اینا داد. چرا؟ لانهم عیاله، چون اینا به گردنش هست که اینا رو اداره باید بکنه، لازمون الله. بنابراین اینم استدلال کردن بهش که دلالت میکنه بر وجوب انفاق بر والدین و ولد. خب این یک مسئله که اجماع هست. عرض کنم که اجماع مستند به آیات و روایات هم هست و با کمک اجماع قدر متیقن والدان و زوجه و ولد اینا واجب نفقه هم دیگه حساب میشن. هل یشمل الولد یا الوالد لوالد الوالد یا لولد الولد اولا یشمل؟ یک مسئله دومه، هم در بحث متعلق اجماع جای بحث داره که آیا اجماع شاملش میشه یا نمیشه، هم در بحث روایات. اگر امام صادق سلام الله علیه فرمودن که اونی را که مجبور شخص نفقش رو بدهد والدان و ولد هستن، پدر پدر هم به اصطلاح واجب نفقه آدم میشه، یا ولد ولد هم واجب نفقه آدم میشه. حالا اولاد آدمه و فرض کنید که خودش نمیتونه درست خوب خودش اداره کنه، خب بر پدر و پدر زوسعه است، فلینفق زوسعه من سعه، پدر زوسعه است باید انفاق بکنه، امره فلینفق زوسعه من سعه. اما نوه داره، حالا نوه مثل بچه میمونه، مثل بچه آدم میمونه، یا پدر بزرگ مثل پدر آدم میمونه، اینجا تردید کردن، اختلاف کردن حضرات علمای اعلام، گفتن که بعضی ادعا کردن بله اطلاق روایات اطلاق آیات شاملش هست، اطلاق اجماع هم شاملش هست. در اجماع داریم که والدان یا تعبیر عمودین، عمودین واجب النفقه ولد هستن، ولد واجب النفقه عمودین هستن. کلمه والدان این هم پدر رو میگیرن، پدر پدر رو میگیره و پدر پدر هم به نوعی والد هستن.
در اجماع که نمیگیره پدر متیقن میگیرن،
نه
اطلاق در اجماع.
بحث اینه که صدق ولد یا والد بین عمودین و بین ولد شامل مرتبه قبلی هم میشه یا نه. ولد که گفتن ولد ولدم ولدون یا نه، پدر پدر هم پدرون یا نه. خب آقایون در عرف ما میگن پدر بزرگ، پدر میگن من پدر بزرگ میگن، حالا در عرف عربش میگن جد یا جده، پدر مادر. حالا در طرف مادری خود مشکل تر هست در طرف پدر. قد ادعا بعض الفقها ها من صدق الولد، من صدق الوالد لوالد الوالد، مستدلن بالآیت شریفه و هو ان یوسف سلام الله علیه قال که اتبعت ملت آبایی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و دنباله آیه که هست استدلال کردن، گفتن که این که حضرت یوسف در زندان قبل از اینکه جواب اون تو زندانی رو به دست فرمود که اتبعت و من از طایفه هستم که خدا پرست نیم و چنین و چنان، آیا خدای واحد آیا خدای واحد بهتره یا نه. ولی این تعبیر اتبعت و آبایی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خب آبا اطلاق شده است بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب، در حالی که اینا اجداد یوسف
که اطلاق شده
اجداد یوسف هن. معلومه که ابراهیم جد یوسفه،
بله.
و اسحاق اسحاق و هستنم یعقوب از اجداد حضرت یوسف هستن، ولی ایشون فرموده است اتبعت آبایی. پس اب اطلق فی هذه الآیه علی اب الاب ولو با واسطه سه چهار واسطه.
اینجا قرینه موجوده چون جمع در عب حقیقی که متحقق نمیشه، بس بنابراین
خیلی خوب. حالا بالاخره بحث اینه، اینه باید بحث بکنیم که آیا این اطلاق که شما بهش استدلال میکنید و میخواید بگید وقتی روایت میگوید انسان ملزم است به والدین در حقیقت نفقشون رو بدهد، آیا والد والد هم والدون اولا؟ در این آیه اطلق والدون، این اطلق حقیقتا و مجازن، اطلق مجال الله و اطلق مجازن به قول شما به قرینه، معلوم است که مقصودش در مقام بیان مذهبش حضرت یوسف سلام الله علیه مقصودش این بوده که ما خدا پرست هستیم و پدران من خدا پرست بودن و همه اینا بر ملت واحده بودیم و من ملت ملت ابراهیمه، یعنی ملیت ابراهیم رو ما داریم، یعنی مذهب ابراهیم رو داریم. اتبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، درسته که آبا اطلاق شده است بر ابراهیم بخصوص با چند واسطه. حالا الان خود ما در عرف مثلا چه میدونم جد دو واسطه سه واسطه چهار واسطه رو پدر بزرگ دیگه نمیگن، در عرف ما پدر بزرگ نمیگن، حد اکثر پدر پدر رو پدر بزرگ میگن، ولی دیگه مثلا پدر اون پدر رو یا دو واسطه جلوتر بریم خیلی بعیده هست. بنابراین باید بحث کرد که آیا این اطلاق اطلاق حقیقیست یا اطلاق مجازیست. جواب مسئله همین نکته است که اگر بگیم این اطلاق هست، بله به پدر پدر هم اب گفته می شود یا به مادر مادر هم مادر گفته می شود، اما این اطلاق مادر به مادر مادر اطلاق علا حقیقت نیست، علا مجازه و به قرینه گفته شده و در این آیه شریفه که شما بهش استدلال میکنید، این با قرینه آدم متوجه میشه که مقصود از این آبا نه، یعنی واقعا کلمه اب بر ابراهیم اطلاق شده که حضرت یوسف میخواد بگه ابراهیم پدر منه، نمیخواد بگه پدر منه، نمیخواد بگه مثلا اسماعیل و اسحاق و یعقوب پدر من هستن. پدر حضرت یوسف عرض کنم که کی بود؟
یعقوب.
یعقوب پدر حضرت یوسف هست. جلوتر که بریم دیگه حضرت اسحاق، حضرت عرض کنم ابراهیم، به خصوص ابراهیم که سه چهار تا پیغمبر واسطه شده است در بین اونها، اسم حضرت موسی، حضرت عیسی. بنابراین بحث این که آیا پدر پدر هم مثل پدر واجب النفقه است یا نه، در استدلالی مباری مورد بحثه که بگیم روایات شامل میشه یا نه. بعضی ها گفتن شامل میشه چون در آیه اطلاق شده و در روایات اطلاقش رسانه هست، ولو مجازن اطلاق مجازی را بشه به اطلاق مجازی تو کنیم یا نه. انشاءالله این را در بحثی برد.